من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقليد ابتدائي ميت بود که مشهور آن را جائز ندانستند. وجوهی برای آن ذکر شد. وجه چهارم قصور مقتضی بود، یعنی دلیل بر حجیت فتوای میت ما نداشتیم. جواز تقلید ابتدایی میت دلیل نداشت، چون دلیل یا سیره عقلائیه بود که به آن اشکال شد، و یا سیره متشرعیه بود، و یا اطلاق ادله لفظیه بود که مورد قبول واقع نشد، و یا استصحاب حجیت دلیل بر جواز تقلید میتواند باشد، که گفته بشود یک زمانی این مجتهد جائز التقلید بود، فتوایش حجت بود، والان کماکان. مرحوم صاحب کفای اشکال کرد به این استصحاب، فرمود موضوع حجیت فتوای مجتهد فتوا و رأی مجتهد است، و بعد از فوتش این موضوع باقی نیست، و شرط است در جریان استصحاب بقای موضوع. یعنی وقتی که ما می دانیم میت رأی ندارد، پس می دانیم که حجیت هم منتفی است. علم به ارتفاع پیدا می کنیم. باید فرمایش صاحب کفایه به این مطلب برگردد که ما علم داریم به ارتفاع موضوع حجیت که رأی مجتهد است، و با علم به ارتفاع موضوع حکم هم منتفی خواهد شد. ولیکن این مطلب درست نبود. ما موضوع حجیت را حدوث رأی می دانیم، و موضوع قطعا باقی است، و اگر هم شک بکنیم که موضوع برای حجیت فتوای مجتهد رأی است به وجود الفعلی یا به حدوثه، این تعبیر عرفی است که ما بگوییم فتوای این مجتهد قبلا حجت بود. موضوع لسان دلیل مهم نیست. موضوع لسان دلیل برای حجیت آیا حدوث الرأی است یا وجود فعلی رأی، این مهم نیست. مهم معروض حجیت است به نظر عرف. معروض حجیت به نظر عرف فتوای مجتهده. فتوای مجتهد قبلا که مجتهد زنده بود حجت بود. استصحاب میگوید همون فتوا هنوز هم حجته، ولذا اشکال صاحب کفایه وارد نیست. اشکال دوم به این استصحاب اینه که گفته میشه که ما احراز نکردیم که فتوای مجتهد حجت در حق همه مکلفین باشد. شاید فتوای مجتهد حجت در حق معاصرین او باشد. شما استصحاب که می کنید حجیت فتوای مجتهد را، ثابت نمی شود که فتوای او حجت است بر غیر معاصرین. شاید موضوع حجیت معاصرین باشند. الفتوا حجتون فی حق المعاصرین. از کجا می دانید که شارع گفته است که الفتوا حجتون فی حق المکلفین؟ تا بعد بگوییم که ما هم که معاصر اون مجتهد نیستیم، جزء مکلفین که هستیم. احتمال این معنا که فتوای مجتهد حجت شده باشد در حق معاصرین کافی است که دیگر نتوانیم استصحاب بکنیم بقای حجیت فتوای او را برای اثبات حجیت فتوای او در حق غیر معاصرین. بله، فائده این استصحاب اینه، اونهایی که در زمان حیات اون مجتهد موجود بودند، ولو سبی ممیز بودند، ولو تقلید از او نکردند، این استصحاب حجیت در حقشان جاری می شود. می شود شبیه فتوای آقای زنجانی و آقای وحید که فرمودن کافی است در تقلید از مجتهد میت که این مکلف زمان او را درک کرده باشد، ولو در حال سبی ممیز بودن، هرچند از او تقلید نکرده باشد. می تواند یک دلیل این فتوا از این دو بزرگوار استصحاب حجیت باشد که مقتضای فرمایش آی سیستانی در بحث اجتهاد و تقلید هم همین است، هرچند در مقام فتوا این را بیان نفرمودند و فرمودند شرط تقلید میت این است که در زمان حیات او ملتزم بشویم به تقلید او، ولیکن در بحث استدلالی طبق استصحاب حجیت کافی دانستند که شخص با این مجتهد معاصر اگر باشد، ولو در حالی که سبی ممیز بود، زمان این مجتهد را درک کرد، کافی است برای استصحاب حجیت. البته می تواند این فتوا دلیل دیگری هم داشته باشد که طبعا مثل آی زنجانی که استصحاب حجیت را چون استصحاب در شبهات حکمی است قبول ندارند، طبعا باید دلیلشان این باشد که قدر متيقن از اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت فرضی است که اصلا این مکلف زمان اون مجتهد را درک نکرده باشد، و در غیر این فرض مقتضای دلیل عام حجیت فتوای مجتهد جواز تقلید از اوست. به هر حال استصحاب حجیت اثبات جواز تقلید ابتدایی میت مطلقا نمیتواند بکند، فقط برای کسانی به درد میخورد که زمان اون مجتهد را درک کرده باشند. وجهش اینه که شاید موضوع حجیت فتوای مجتهد کسی باشد که معاصر با اون مجتهد بوده است. اگر بخواهیم اثبات کنیم با این استصحاب حجیت حجیت فتوای مجتهد را در حق غیر معاصرین که اصلا درک نکردن زمان اون مجتهد را، این دیگر استصحاب نیست، این قیاس است.
یقینا
این صبی ممیز در زمانی که اون مجتهد اعلم زنده بود، فتوای اون مجتهد اعلم در حقش حجت بود، طریق به واقع بود. مثل خبر ثقه، خبر ثقه حجت از هرچند شما ملتزم به عمل به آن نباشید، فتوای مجتهد اعلم حجت است بر شما هرچند شما ملتزم به عمل به فتوای او نباشید. ولذا همین که شما در زمان حیات او موجود بودید، ممیز بودید، حدوث حجیت فتوای او در حق شما می شود متعقن و بعد از وفات او می توانید استصحاب کنید. اما اگر معاصر با او نبودید، زمان او را درک نکردید، استصحاب حجیت در حق شما جاری نیست مگر به نحو استصحاب تعلیقی. بگویید فتوای این مجتهد در حق من حجت بود اگر من در زمان حیات او زنده بودم. استصحاب تعلیقی به این نحو قطعا جاری نیست که اگر من در زمان او زنده بودم فتوای او در حق من حجت بود. این می شود استصحاب تعلیقی، اون هم استصحاب تعلیقی در موضوع که قطعا جاری نیست. یک وقت شارع خودش حکمش را تعلیقی جعل می کند، میگوید العنب و یحرم و اذا غلا، بعد این عنب ذبیب میشه، میگیم قبلا این حکم را شارع در حق او جعل کرده بود که یحرم و اذا غلا. برخی قبول دارن این استصحاب تعلیقی را، برخی هم قبول ندارن. اما اگر حکم شارع تعلیقی نیست، شارع گفته از العنب المغلی و حرامان، ما انتزاع میکنیم، میگوییم این زبیب اگر در زمانی که عنب بود غلیان پیدا میکرد، میشد عنب مغلی و حرام میشد. اگر این زبیب یک ماه قبل که عنب بود جوشانده میشد حرام میشد. پس استصحاب تعلیقی بکنیم، این را هیچ کس قبول ندارد، چون شارع که نگفت العنب یحرم و اذا غلا تا بگیم قبلا این زبیب این حکم تعلیقی را داشت. شارع گفت العنب المغلی یا حرامان، اصلا این زبیب هیچ وقت عنب مغلی نبود. انتظار بکنیم که اگر این زبیب در زمانی که عنب بود جوشانده می شد مصداق العنب المغلی می شد. این استصحاب تعلیقی را هیچ کس قبول ندارد. اینجا بگوییم این مکلف که امروز به دنیا آمده است، اگر در زمان شیخ انصاری موجود بود فتوای شیخ انصاری در حق او حجت بود. لو وجد هذا المکلف کان فتوى شیخ الانصاری حجتن فی عقی لو وجد فی ذلک الزمان، لو کان موجودن فی ذلک الزمان کان فتوى شیخ الانصاری حجتن فی عقی. اینطور میگوین، میگه اگر این مجتهد 200 سال، این مکلف 200 سال قبل این حالت رو داشت که اگر زنده می شد فتوای شیخ انصاری در حق او حجت بود. این مکلف 200 سال پیش این حالت رو داشت که اگر زنده بود فتوای شیخ انصاری در حقش حجت بود. استصحاب کنیم بگیم هنوز هم این حالت رو دارد که اگر زنده باشد فتوای شیخ انصاری در حقش حجت است. بعد بگیم زنده هم که هست ول وجدان، پس فتوای شیخ انصاری در حقش حجت، این استصحاب تعلیقی قابل تصحیح نیست. پس استصحاب حجیت نتیجهش فقط مختص می شود به اثبات جواز تقلید از میت برای کسی که در زمان حیات میت حداقل سبی ممیز بوده. ولیکن چون ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم، نمی توانیم این استصحاب را جاری کنیم. اجازه بفرمایید. خلاصه این بحث این شد، استصحاب حجیت رو اولا ما استصحاب در شبهات حکمیه میدانیم و جاری نمیدانیم، ثانیا بر فرض جاری باشد اثبات جواز تقلید میت ابتداعا به طور مطلق نمی کند، چون شاید موضوع حجیت فتوای میت خصوص کسی باشد که زمان حیات او را درک کرده باشد. اما اطلاق آیات و روایات رو هم که عرض کردیم که انصراف دارد به رجوع به احیا، بیش از این ظهور ندارد. عمدتاً هم ما اشکال اساسیمون این بود که ما یک دلیل لفظی بر تقلید پیدا نکردیم در آیات و روایات، در دلالت آیات و روایات بر جواز تقلید مناقشه کردیم. اما این که آقای خویی فرمودن که بر فرض ادله جواز تقلید اطلاق داشته باشه نسبت به اموات، ولیکن معمولا علم اجمالی به اختلاف فتاوا داریم و تعارض میکنه این دلیل جواز تقلید، باید رجوع کنیم به سیره عقلائیه و به عنوان یک دلیل مستقل نگاه نکنیم به ادله لفظیه جواز تقلید. این فرمایش یک اشکال داره و اون اینه که علم اجمالی منحل میشه خیلی از موارد. افرادی که آشنا هستن با فتاوا یک مقدار که اختلاف ها را ببینن دیگه علم اجمالیشون منحل میشه. یک فتواهایی هست از امام، از آقای خویی، انسان علم نداره که مراجع زنده با آن مخالف هستن، نه اجمالاً به آن علم دارد نه تفصیلاً. علم اجمالی به اختلاف فتاوای مراجع زنده و متوفا خیلی از مواقع برای آشناهای به فتاوای مراجع منحل میشه، اونقدر موارد اختلاف رو پیدا میکنن که دیگه بیشتر از اون علم اجمالی به اختلاف ندارن. اونجا دیگه ایشون با این وجه نمیتونن منع کنن از شمول اطلاق ادله جواز تقلید نسبت به فتوای میت، چون علم به اختلاف فتوای مرجع میت و حی تفصیلاً که نیست، اجمالاً هم با ظفر به مقدار معتنابهی از موارد اختلاف منحل میشه. عمده اینه که ادله لفظیه جواز تقلید اولاً به نظر ما تمام نبود، سنداً او دلالتاً تمام هم باشه اطلاق نسبت به اموات نداره. عمده سیره هست. ما راجع به سیره عرض کردیم، سیره به معنای سیره عملیه خارجیه در زمان ائمه بر تقلید ابتدایی میه ثابت نیست، که در زمان ائمه سیره عملیه خارجیه مؤمنین بر تقلید ابتدایی از میت باشد، این برای ما ثابت نیست. ارتکاز در بین عقلا بین میت و حی فرق نمی گذارند در حجیت فتوا، ولیکن یک نکته عرض کنم، ما اساساً در جایی که وثوق نوعی از فتوای مجتهد برای مکلف حاصل نشه، ارتکاز عقلا را بر جواز تقلید ثابت نمیدانیم. عقلا اعتماد میکنند به قول اهل خبره، فقیه باشد، طبیب باشد، کارشناس ساختمان باشد، کارشناس‌های دیگر باشند، اما به شرط اینکه وثوق برای نوع مردم حاصل بشود از سخن آنها. اما اگر وثوق نوعی حاصل نشود، ثابت نیست که عقلا در ارتکازشان اعتماد می‌کنند به قول فقیه و مانند آن. و با توجه به کثرت اختلاف بین فقها، ادعای این که عوام وثوق نوعی پیدا می کنن به مطابقت فتوای مجتهد با واقع، ادعای جزافی هست. مردم اختلاف ها را شنیدن، دیدن، چطور وثوق برای نوع مردم حاصل می شود به این که فتوای مرجع او مطابق با واقع است؟ وثوق نوعی حاصل نمی شود. ولذا عمده دلیل ما بر جواز تقلید، یکی سیره متشرعه بود که گفتیم شامل تقلید ابتدایی میت نمیشه، نه ارتکاز عقلا که بین میت و حی فرق نمیگذارن. دوم انسداد بود که ما به مقدمات انسداد میگیم راهی جز تقلید بر عوام وجود ندارد و نتیجه انسداد مهمله، مطلق نیست، چون دلیل لفظی که نیست مطلق باشد، ثابت نمی شود با مقدمات انسداد حجیت فتوای میت. اما کسی که سیره عقلائیه رو قبول میکنه بر تقلید مجتهد، نباید بین مجتهد حی و میت فرق بگذاره اگر مرادش از سیره ارتکاز عقلا باشه. منتها بحث در امضاء این ارتکاز واقع میشه که مرحوم استاد ما میفرمودن چون روایات بخشی از این سیره و ارتکاز رو امضا کرده ولو مفهوم نداره، اما دیگه کشف از امضاء بقیه سیره که تقلید ابتدایی از میت نمی کنیم، که ما اشکال کردیم، عرض کردیم چطور شما در سکوت مطلق شارع کشف امضاء می کردید؟ می گفتید شارع اگر متنبه نکنه مردم را به خطائشان، این نقض غرضه، این خلاف ظاهر حاله. همین نکته اینجا هم میاد، وقتی شارع جوری برخورد میکنه که عقلا نمیفهمن، شک هم نمیکنن از شنیدن امالکم من مفزع، امالکم من مستراح تستریحون الی، ما یمنعکم من الحارث ابن المغیره النصری، اصلا شک هم نمیکنن که شاید شارع میخواهد بگوید تقلید ابتدایی میت نکنید، تردید نمی کنند تا متوقف بشوند از عمل به فتوای مجتهد میت. این چه ردعیست؟ اخلال به غرض اینجا هم هست. چرا سکوت مطلق کاشف از امضا است؟ چون مردم فکر می کنند راهشان درست است، راه خودشان را می روند. در این فرضی هم که مرحوم استاد فرمودند، مردم فکر میکنن راهشان درست است و امام هم فی الجمله راه اونها را تأیید کرده است، به راه خودشان میروند و این میشود اخلال شارع به غرض اگر راه اونها را در اون بخشی که مورد سکوت است قبول نداشته باشد، این اخلال به غرض است، این خلاف ظاهر حال شارع است که اگر خلافی دید تذکر میدهد. پس ما خلاصه عرضمون اینه، دلیل ما بر جواز تقلید به نظر مشهور سیره عقلاییه که هست، سیره عقلاییه به معنای سیره عملیه بر تقلید ابتدایی میت در زمان ائمه ثابت نیست، ارتکاز عقلا قطعا ثابته به این معنا که لا فرق بین المیت والحی، ولیکن ما کاشف از امضا این ارتکاز نداریم با وجود این شهرت فتواییه بر عدم جواز تقلید ابتدایی میت. وانگهی ما ارتکاز را در جایی که وسوخ نوعی حاصل نشود از فتوای مجتهد بر جواز تقلید نمیدانیم. عقلا معلوم نیست اعتماد کنند به طبیبی که وسوخ نوعی از سخن او پیدا نکنند، رجوع میکنند به طبیب دیگر، میگویند من باورم نشد، مگر ناچار باشند دوران هم بین محظورین باشد، و الا اگر در دلشان شک و ریب باشد اعتماد نمی کنند به قول خبره، می روند سراغ یک خبره دیگر تا اطمینان برای اونها حاصل بشه. ثابت نیست ارتکاز عقلا بر جواز تقلید باشه در فرضی که وسوق نوعی حاصل نشه، و وسوق نوعی هم که با این اختلاف ها حاصل نمیشه از فتوای مراجع. پس دلیل ما میشه سیره متشرعه که ثابت نیست بر تقلید ابتدایی میت، و انسداد هم که نتیجهش مهمله، ازش تقلید ابتدایی میت ثابت نمیشه. اما یک نکته عرض کنم، خب این به قول آقا شمشیر دولبه است، اگر یک میتی اعلم بود از مراجع زنده، حی مفضول و میت افضل داریم، یک وقت میگید اجماع داریم بر عدم جواز تقلید میت، حرفی نیست. اما دیدیم اجماع نداریم. سید مرتضی مخالف بود با این نظر، میگفت تقلید ابتدایی میت جایز است. یک وقت میگویید آیات و روایات امر تعیینی کرده است به رجوع به احیا، باز حرفی نداریم. اما ما ظهوری در آیات و روایات در امر به رجوع به احیا نفهمیدیم، عرض کردیم اطلاق ندارد نسبت به اموات، نه اینکه ظهور دارد در رجوع به فقیه حی. نسبت به تقلید میت مجمل است، اطلاق ندارد، نه اینکه ظهور دارد در امر تعیینی به رجوع به احیا. فقط مشکل ما مثل آی سیستانی این بود که دلیل نداریم بر تقلید ابتدایی میت. خب آقا دلیل بر تقلید حی مفضول چیست؟ ارتکاز عقلا اگر باشه میگن میت افضله، میت اعلمه، با وجود او سراغ حی فلاعلم میری که وقتی اون میت زنده بود این حی فلاعلم جرأت نفس کشیدن نداشت، افتخار شاگردی اون میت اعلم رو داشت و الانم داره. میگه سیره عملیه نبوده بر تقلید ابتدایی میت و لذا کاشف امضا نداریم. سیره عملیه بر رجوع به این حی مفضول بوده با وجود علم به اختلاف با میت اعلم، این از کجا؟ این اشکالی است که هم ما با آقای سیستانی داریم هم به خودمون. مراجعه شد به مطالب آقای سیستانی، دیدیم ایشون هم توجه به این نکته داشتن، خواستن جواب بدن. فرمودن که خب الان شما فرض میکنید میت اعلم حی غیر اعلم، نسبت به اون میت غیر اعلم است. میگه تعارض کردن، شما که میگید رجوع شاید باید بکنیم به میت اعلم، یعنی اعلمیت مرجح است، اعلمیت دو مجتهد مرجح فتوای مجتهد اعلم است عند التعارض، و الا شرط حجیت که نیست اعلمیت، اعلمیت شرط حجیت نیست که. شما از غیر اعلم تقلید کن اگه علم به اختلاف با اعلم نداشته باشی، علم نداشته باشی فتواش با اعلم مخالفه، برو از غیر اعلم تقلید کن. اعلمیت مرجح عند تعارض الفتویین است، مقبوله. عمر بن حنظلم در فرض تعارض گفت الحکم محکم به افقههما، پس اعلمیت شرط حجیت نیست، مرجح در باب تعارض دلیلین و فتوین متعارضین هست. مرجحات در جایی اعمال میشن که مقتضی حجیت در دو دلیل متعارض باشه. مثلا خبر ثقه و خبر غیر ثقه تعارض کردن، خبر ثقه مخالف با ظهور کتابه، هیچ وقتی منشأ نمیشه ترجیح بدیم اون خبر غیر ثقه را، چون موافق با ظهور کتاب است، او مقتضی حجیت ندارد. موافقت با ظهور کتاب مرجح یکی از دو خبر متعارض است بر دیگری، به شرط اینکه مقتضی حجیت فی حد نفسه داشته باشد. اینجا هم اعلمیت مرجح است برای فتوایی که فی حد نفسه مقتضی حجیت داشته باشد، و ما گفتیم فتوای میت مقتضی حجیت ندارد چون سیره بر طبق آن ثابت نیست. پس او را از اول باید بگذاریم کنار، اما فتوای حی مقتضی حجیت بلا اشکال داره. این فرمایش ایشان برای ما نامفهومه. آقا این که رجوع به اعلم در فرض علم به اختلاف بین اعلم و غیر اعلم هست قبول، اما این به درد اینجا نمیخوره. چرا؟ برای اینکه ما با وجود میت اعلم اطلاقی نداریم که اثبات کنه حجیت اقتضائیه این، حجیت این فتوای حی را که مفضول است. این اطلاق اگر در دلیل حجیتش بود، مثلا گفتیم آیات و روایات شامل فتوای حی میشه، شامل فتوای میت نمیشه، خب یه حرفی بود. اما اگر شما دلیلتون سیره است، خب سیره بر تقلید این حی مفضول نیست یا ثابت نیست. شما به چه برهانی اثبات میخوای بکنی که فتوای این حی مفضول حجت برای شما؟ اگر دلیلتون اطلاق لفظی بود قبول، اما دلیلتون اطلاق لفظی نداشت سیره بود، اینجا سیره ثابت نیست با وجود میت افضل. کی میگه تأخیر است؟ اگر میتی اعلم از مراجع حی بود، کی میگه که اینجا ما مخیریم؟ آقا اون امام 13 هم که درست نبود، گفتیم اعلمیت در هر دوره ای تجدید میشه دوره‌های جدید، اعلم‌های جدید تولید می‌کنن که مراجع جدید از مراجع قدیم زمان شیخ طوسی قطعاً اعلم هستن. بله، اگر شما قسم می‌خورید بینکم و بین الله، لازم نیست به ما چیزی بگید، که یقیناً تقلید میت اعلم واجب نیست، قسم می‌خورید، حرفی نداره. تقلید میت اعلم یقیناً واجب نیست، تقلید حی مفضول یقیناً جائزه. شک می‌کنیم تقلید میت اعلم هم جائزه یا نه، دوران هم بین تعیین و تأخیر میشه. قطعا تقلید حی مفضول جائز است، اما با وجود این که تا دیروز به همه میگفتید که آقا اون مرجع کذا اعلم است، دیشب سکته کرد، فوت کرد، حالا افراد جدید رو شما یقین دارید که جائز است از شاگرد او تقلید کنن؟ اگر یقین دارید ما حرفی نداریم. آقا شما این یقینتون از کجا حاصل شده که یقین دارید که مردم میدانند، مردم میدانند که امام اعلم از فرض کنید مراجع زنده است، یا آقای خویی اعلم از مراجع زنده است، همه میدانند، علم به اختلاف در فتوا هم دارن، واجب نباشه تقلید کنن از اون مرجع متوفا امام یا آقای خویی که می دانن اعلم است به مراتب از مراجع زنده. خب شما علم دارید که واجب نیست تقلید از میت اعلم؟ اگه علم دارید ما سوال میکنیم منشه علم شما چیه؟ از کجا علم پیدا کردید؟ از کجا علم پیدا کردید؟ خب همین قریب العهد رو بفرمایید. قریب العهد یعنی 10 سال 20 سال 30 سال، چقدر قریب العهد شما میشه؟ حالا 21 سال بود چی؟ آقا بحث علمی بکنید. شما دلیلتون بر این که میگید میدانم تقلید میت اعلم که به مراتب از مراجع زنده اعلم است واجب نیست، دلیلتون چی؟ اگر حالا میگید ما یقین پیدا کردیم، دلیلم نداریم یا اصلا نمیخوایم به شما دلیلمونو بگیم، بسیار خوب، اگه یقین دارید تقلید حی قطعا جائز میشه، اما تعیینن و تأخیرن، دوران هم بین تعیین و تأخیره، خب احتیاط میکنیم از حی مفضول تقلید میکنیم، اما کسی که احتمال میده تقلید از میت اعلم واجب باشه، از اون طرف هم احتمال میده تقلید از حی مفضول واجب باشه، مقتضای صناعت اخذ به احوت القولین، فتوای اعلم از مراجع زنده رو عمل کنه و فتوای اون مرجع اعلم متوفا رو هم احتیاطاً عمل کنه، مگر این که همون بحث مذاق شارع و اجماع بر عدم لزوم احتیاط رو پیش بکشید که نتیجهش میشه تخییر. این خلاصه عرض ما هست در بحث تقلید ابتدایی میت، کلام واقع میشه در بحث تقلید بقائی میت، بقائی بر تقلید میت، انشاءالله روز شنبه.